أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما در سال گذشته در مورد آیات مربوط به عده صحبت میکردیم. آیات مربوط به عده همچنان که عرض شد سه دسته هستند. یه سریش در سوره بقره هست، یه آیه در سوره احزاب هست و یه سریش در سوره طلاق. در مورد آیات سوره بقره خب به مقداری که لازم باشه صحبت کردیم و در مورد آیات سوره طلاق و همچنین سوره احزاب به مقداری صحبت میکنیم. سعی میکنم یه مقداری سریع‌تر بحثا رو دنبال کنیم. در مورد سوره احزاب آیه 49 سوره احزاب آیه شریفین هست: یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن و سرحوهن سراحا جمیلا. خب در این آیه شریفه اذا نکحتم المؤمنات ذکر شده. کلمه نکاح در قرآن همه جا به معنای عقد هست، به معنای غیر عقد هم نیومده. ظاهرا معنای حقیقی نکاح هم عقده. این که بعضی نکاح رو معنی دخول اینها گرفتن اگر هم باشه معنی حقیقی ظاهرا نیست. حالا بحثاش در جای خودش. این در این آیه شریف اشاره شده که اگر طلاق قبل از مس باشه، مراد از مس هم دخول هست و خلوت تامه که بعضی از عامه قائل هستند که اون هم باعث عده میشه، اون نه. بله یه بحث هست از روایات ما استفاده میشه که خلوت تامه اماره بر دخول قرار داده شده، اون یه بحثه. یه بحث حکم واقعی هست که حکم واقعی عده کی مترتب میشه. یه بحث حکم ظاهریه که اون روایت یک نقلی هست که ابن ابی عمیر اونجا داره که وقتی خلوت تامه واقع بشه ظاهراً حکم میشه به دخول و احکام دخول بار میشه. اون یه بحثه، ولی یه بحث این که جایی که میدانیم خلوت شده ولی دخولی انجام نشده در اون صورت چه حکمی بار میشه. خب از آیه استفاده میشه که دخول شرط هست. قرآن خب لسانش همچنان که تو بعضی از روایات تصریح شده لسان مؤدبی هست. میگه قرآن مؤدب هست، با کنایه صحبت میکنه اینجور مسائل رو، نه اونجوری که شما صریح صحبت میکنید و بی‌ادبانه صحبت میکنید، نه، صحبت مؤدبانه هست. تعبیر مس رو به معنای دخول به کار بردن هم ناشی از همون فرهنگ ادب قرآنی است. تو اینجا یک آیه شریفی میفرماید که اگر طلاق قبل از دخول باشه عده واجب نیست. یه تعبیری داره ثم طلقتموهن، ثم بعضیا گفتن ثم ناظر به این هست که حتی اگر بین نکاح و طلاق هم فاصله بیفته باز باعث نمیشه که این فاصله افتادن عده رو لازم کنه. به تعبیر فنی من عرض بکنم، گاهی اوقات ذکر یک قید برای بیان فرد خفیه، بخواد اون تصریح کنه به یک فرد خفی که چون کنه اصل فرد جلیش روشن بوده یا با این میخواد اشاره فرد جلی هم بکنه، به هر حال میخواد بگه حتی اگر طلاق هم انجام بشه باز با فاصله انجام بشه، بین نکاح و طلاق فاصله ای رخ داده باشه، این باعث نمیشه که عده واجب بشه. حالا اینم یه نکته دیگه هم میتونه، اگر ثمه مراد از ثمه فاصله خیلی زیاد نباشه قالبی میتونه باشه. حالا تو ثمه رو به چه لحاظ بگیریم؟ تا ثمه خب به هر حال بین نکاح و طلاق یک مقدار فاصله ای انجام میشه، اگر مراد از ثمه یه مقدار فاصله ای باشه نه بلا فاصله، بلا فاصله که معمولا انجام نمیشه، با فاصله باشه اون همین بحث غیر قالبی که شما مطرح میکنید. ولی اگر نه ثمه ناظر به این باشه که از همون موارد متعارفی که هم هست باز تأخیر بیفته، این در واقع میشه همون ناظر به فرد خفی. حالا این نشونش خیلی مهم نیست. در این آیه شریف فما لکم علیهن من عدت تعتدونها داره. نخست یه مطلب ادبی عرض کنم، کلمه عده اصلش اسم مصدر هست، اسم مصدر هست و گاهی اوقات به معنای مفعول هم به کار برده میشه به اعتبار اون زمانی که انسان زمان رو میشموره، روز اول، روز دوم، روز سوم. عده به معنای معدود، این الوقت المعدود. اینجا من اد فما لکم علیهن من اده میتواند اده به معنای اصلیش باشه، یعنی اعتداد. اگر اون باشه تعتدونها، هاش مفعول مطلقه، مفعول مطلق هست، مثل عرض کنم خدمت شما یادم رفت از آیات قرآنی هست، ضمیر برمیگرده به مصدری که در بله نه اون که مفعوله، اون موعدتن و عده و ایاها، اون ایاها حالا اون ممکنه بله موعدتن، حالا اون ممکنه موعدتن وعده ها، اینم میشه بله. نه حالا غیر از اونی که، اونی که تو ذهنم آیه بود چی؟ نه در این که گاهی اوقات مصدر لو عذبنه عذابا لا عذبه احدا، لو عذبنه عذابا لا عذبه احدا، این عذبه مفعول مطلق هست که اینم عدتن تعتدونه ها اشاره به این هست، من اعتداد تعتدون تلک الاعتداد امثال اینها، یعنی اشاره به اون عده معهودی که به اون نحوه خاصی که در جای خودش بیان شده که در ظرف دخول چگونه اعتداد هست، اون عده‌ای که در ظرف دخول شما اعتداد میکنید در ظرف عدم دخول وجود نداره. یه جور دیگه اینش که عده به معنی وقت معدود باشه، تعتدونها این یعنی این وقت معدودی که به گردن افراد هست که باید بشمرن روز اول، روز دوم، روز سوم، این به گردن شما نیست. در مورد این آیه شریف یه نکته ای رو تو بعضی از کتب آیات الاحکام تو کنزل عرفان داره. کنزل عرفان میگه ما لکم علیه، نه کلمه لکم با لام تعبیر شده، علیه نه با علا تعبیر شده، که نه این استفاده میشه یک عده، یک حقی هست که برای مرد هست. تو بعضی کتاب ها اینو اشاره میکنن، میگن ولو از بعضی جهات هم زن حق داره، چون در ایام عده زن حق داره، نفقه و سکنا و اینها حق داره، ولی حق مرد حق کنه بالاتری از به این تعبیر لکم داره. تو تفسیر نمونه تعبیر میکنه که شما نگید که لازمه این که این حق مرد باشه این هست که قابل اسقاط باشه. نه، حق دو جور داریم، هم حق قابل اسقاط داریم هم حق غیر قابل اسقاط. اینا از اون حقایی هست که غیر قابل اسقاط هست. واقعش اینه که حالا خیلی مهم نیست اسم این مطلب رو حق بگذاریم یا حکم بذاریم، بحث مهم در واقع در این جور موارد، حالا اینجا که حکمش روشنه که این قابل اسقاط نیست، اون اینه که در جایی که یک حکمی به نفع کسی جعل می شود، آیا اون کسی که این حکم به نفع او جعل شده است حق دارد او را اسقاط بکند؟ حالا اسمش هرچی میخواید بذارید، اسمش حق بذارید، حکم بذارید، یعنی اصل اولی در حکمی که برای به نفع کسی جعل می شود چیه؟ اگر در یه موردی گفتن فلان چیز برای فلانیه، آیا او میتواند او رو اثبات کنه یا نمیتواند اثبات کنه؟ به نظر میرسه یک قانون کلی اینجا وجود نداره که بگیم قابلیت اثبات هست یا قابلیت اثبات نیست. اینا تابع یه سری تناسبات و موضوع و اون نکات عقلایی که باعث جعل اون حکم هست. مثلا عده از جهت عقلایی به جهت استبراء رحم هست، به جهت استبراء رحم هست. خب تو روایات بعضی روایات هم بیش تصریح شده که شارع عده رو برای استبراء رحم جعل کرده. البته همجوری نگاه میکردم از جهت سندی معتبر نبود، ولی ما خیلی نمیخوایم به روایاتش تمسک کنیم. ولی قرض اینه که اغلاءن هم اینه که در مواردی که دخول انجام می شود عده واجب می شود، مواردی که دخول نیست عده واجب نمی شود. اشاعت اینه که عده طلاق برای استبراء رحم هست، برای اینکه رحم پاک بشه و تداخل به اصطلاح میاه و امثال اینها نشه، نه اینکه مطلق عده برای استبراء رحم، عده طلاق برای استبراء رحم هست. اجازه بدید عرض کنم خدمت شما، این نکته عقلایی که اینجا وجود داره که عده برای استبراء رحم هست، این نکته باعث می شود که این وقتی میگن شما شارع مقدس به نفع شما این چیزی رو جعل کرده باشد، حتی اگر شما هم نخواهید، یعنی بخواید این رو از بین ببرید نتونید، چون در واقع این استبراء رحم ولو به یه معنا به نفع شماست، ولی تنها به نفع شما نیست، صرفا این نیست. استبراء رحم یک مطلبی هست مربوط به جامعه هست، مربوط به حفظ نسلها هست، مربوط به اون فرزندی هست که به دنیا میاد، اون فرزند بالاخره نباید اختلاط میاه در مورد اونها مطرح بشه. اینا باعث میشه که فما لکم علیه نمن اده ازش استفاده نشه که تمام منات این هست که به شما نفع رسونده بشه. خب میگه حالا من اگه نخوام نفع به من رسونده بشه، به هر حال نباید کسی جلوی من رو بگیره اینا. نه، این سلام علیکم، این یکی از در واقع منافعی که برای این عده هست برای شما هست، ولی اینجور نیست که تمام منات نفع بردن شما باشه، که خب اگر بخواید بگید حالا من اگر نخوام این نفع رو ببرم، به هر حال علل قاعده باید بتوانم از این نفع خودم چشم پوشی کنم و امثال اینا. عمدهش عرض میکنم در این جور نکات هست که باعث میشه که عرف در مورد فمان لکم علیهن من عده، اگر حق هم میفهمه حق غیر قابل اسقاط میفهمه، یا بفرمایید حکم اینها رو میفهمه که حکم غیر قابل اسقاطه. خیلی در مورد اینکه اسمشو حق بذاریم یا اسمشو حکم بذاریم بحث خاصی نداریم. خب اینا خیلی وقتا اثرگذار هست در استظهارات از دلیل، یعنی این لامی که اینجا هست لام به معنای یک نوع حق میتونه حق قابل اثبات باشه، حق غیر قابل اثبات باشه. این اثرگذار هست در نحوه فهم اینکه این لام به چه مفهومی به کار رفته. خب فمتعوهن و سرحوهن سراحاً جمیلا، این شما تمتیع کنید. تم متع یک هدیه‌ای هست که مرد به زن میده. اگر بنابر دیدگاه شیعه اگر مهری تعیین نشده باشه، متع واجب هم هست که یک نوع متعی داده بشه. اگر مهر تعیین شده باشه متع مستحب هست. البته حتی ظاهرا از بعضی روایات استفاده میشه در ظرف عدم دخول هم متعه مستحب هست، یک هدیه‌ای که در هنگام طلاق داده بشه. حالا اونا بحث اینکه متعه حکم چیه؟ چی؟ آها این حالا یه چیزی هست که بعداً توی آیه سوره طیر هم بهش میپردازیم، که اونجا در مورد اینکه چه کسی باید این رو تو بعضی آیه اون آیه سوره بقره هست، المطلقات یتربسن به انفسهن ثلاثه حروم، اونجا یتر به مطلقات نسبت داده. تو این آیه تعتدونه ها داره، تعتدونه تو آیه سوره طلاق اونجا قدی نمیش بیشتر صحبت بکنیم، و احصل عده داره، اون هم به مرد نسبت داده. آیا این خب این نکته خاصی داره که یه جا به زن نسبت میده یه جا به مرد؟ ما حالا شاید بعدن یه قدی بیشتر صحبت کنیم. متعوهن و سرحوهن سراحاً جمیلا، سرحوهن یعنی اونها رو عرض کنم اجازه بدید که از خونه خارج بشن، سراحاً جمیلا. سابق عرض کنم خدمت شما در آیه شریفه الطلاق مرتان فامساکن به معروف او تصریحون به احسان، ما تصریحون به احسان رو طلاق معنا می کردیم، تصریحون به احسان. اینجا سر روحون نرو به معنای اینکه اونها رو خلاصه اجازه بدید از خونتون برند. اطلاق انان تکوینی معنا می کنیم. آیا این دوتا معنای مختلفی که هست با هم دیگه تنافی داره؟ پاسخ مطلب اینه که تصریح یعنی آزاد کردن، یعنی اون بندی که وجود داره بند رو رها کردن. بستگی داره متعلق تصریح چه باشه. یه موقعی میگیم زن شوهردار رو تصریح کن، تصریح کن یعنی اون علقه زوجیتی که در مورد زن شوهردار هست اون علقه رو بردار، که طبیعتاً تصریح به معنای طلاق دادنش میشه. از طلاق مرتان ما اونجا مفصل بحثش رو کردیم که اون موضوع از طلاق مرتان زن شوهردار هست، و اینجا سر و هن سراحن جمیلا زن مطلقه است. زن مطلقه که خب معنا نداره که طلاقش بدیم. و سرهنه چی میشه؟ چون زن شوهردار قبلا تو خونه شوهر بوده، میگه اجازه بدید دیگه از خونه خارج میشه. گاهی قد افراد عرض کنم خدمت شما زنشون رو طلاق میدن ولی هنوز غیرتیه، اجازه نمیده، میگه که نه حق نه. میگه نه اجازه بدید صدقون صراحاً جمیلا، حق اولا حق و حقوقشون رو بهش بدید، هر مقدار مهری امثال اینها هست به اونها داده بشه و انتظار این که دیگه زن شوهر نکنه و امثال اینها هم نباید داشته باشید، بذارید بره به زندگی خودش بپردازه. اینجا پس سر رو هنه صراحاً جمیلا به قرینه این که هنه مطلقات هست مراد اطلاق عنان تکوینی هست. بحث خیلی خاصی دیگه این آیه نداره، میریم رو آیه سوره طلاق. آیه سوره بله نه حالا اون به اون چیزا مربوط نیست، اون مفصل، اون بحث مفصلش رو طلاق مرتان و امساینا کردیم که چه نکاتی وجود داره که اونجا تصریح به معنای طلاق معنا میکردیم و نکاتش مفصل اونجا بحثش کردیم. هم بحث از خود آیه ما به بیانات مختلف همین معنا رو استظهار میکردیم، هم از روایات مسئله که مطلب خیلی واضحه. نه این عده رجی نیست که، عده نداره دیگه، فما لکم علیه نه من عده تن تعتدون ها دیگه، عده که نداره دیگه. حالا اون طلاق مرتان بحثش گذشت دیگه، اون بحث نداره. خب حالا بیایم آیه سوره طلاق. آیاتی که سوره طلاق از آیه 1 تا آیه 6ش دقیقا در مورد یا بلکه آیه 7ش در مورد احکام مربوط به طلاق و امثال این هاست، بعضی از نکاتش مربوط به عده است. ما رو اون نکات بیشتر تکیه میکنیم، نکات دیگه شم امروز نسبت بعضیش اشاره اجمالی بکنم، ولی بیشتر میخوام رو نکاتی که مربوط به عده صحبت کنیم که خیلی این بحثا طول نکشه. بریم روی خود متن عروه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ای پیامبر اذا طلقتم النساء، اینجا خطاب اولیش به پیغمبر هست ولی بعد اذا طلقتم النساء رو مطرح میکنه. حالا بعضی گفتن یا ایها النبی قل للامه که اذا طلقتم النساء فطلقوهن. حالا یه بعضی هم گفتن نه، ولو خطاب به پیغمبر هست ولی نزل القرآن به لغت ایاک اعنی و اسمعی جیا جاره، یه ضرب المثل عربی هست که مرد میگه با تو هستم ولی هوو تو بشنو، جاره یعنی هوو. این اشاره به این ضرب المثل که مشابهش در فارسی میگن به در میگه تا دیوار بشنوه امثال این هاست، این در عربی یا که انی و اسمه یا جاره هست. تو همین ذیل این آیه توی تفسیر قمی داره نزل القرآن به لغت ایاک اعنی و اسمه یا جاره، یعنی ولو خطاب به پیغمبر هست ولی به اصطلاح مقصود مردم هستن. حالا خصوص این آیه اذا طلقتم النساء، ولو خطاب اولیش به پیغمبر هست ولی بعد اذا طلقتم خطاب رو عام کرده، نیازی نیست. تو بعضی جاهای دیگه شاید این ضرب المثل بیشتر کارایی داشته باشه، مثلا چیز آیه قرآن هست که لئن اشرکت لیحبطن عملک، لئن اشرکت اونجا، تو اونجاها بله که در واقع ولو به پیغمبر خطاب هست در واقع ناظر به این هست که اگر پیغمبر بخواد مشرک بشه عملش حفظ میشه به طریق اولا دیگه افراد معمولی که واضحه. یعنی یک فرد غیر واقعی رو بیان میکنه برای اینکه اون فردهای واقعی بهتر دیگه تکلیفشون روشن بشه و روشن‌تر برشون باشه. حالا این خیلی مهمه. اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اینجا لعدتهن یعنی چی؟ اینجا میگن کلمه لام در اینجا لتعقید، یعنی لام لام وقتیه است، لام به معنی اند هست و مراد از عدتهن یعنی زمانی که عده زن در اون زمان میتواند واقع شود، یعنی زمانی که طهر غیر مواقعه باشه. طهر غیر عدتهن یعنی زمانی که امکان عده گرفتن در اونجا وجود داشته باشه که اون زمان زمان طهر غیر مواقعه است، که بعضیا به همین آیه تمسک کردن برای اینکه مراد عده بالاطهار هست، که بحثی که قبلا مفصل بحثشو کردیم که آیا عده اقرا ثلاثه قروء قرعی که هست مراد طهر است یا مراد حیض است. یکی از استدلالاتی که اونجا شده بود که ما به اون استدلال نپرداختیم چون از جهت روایات و اینا مسئله واضح بود، همین به این آیه فطلقوهن لعدتهن تمسک کرده. در تو این آیه میگه که شما زمانی طلاق بدهید که امکان عده وجود داشته باشه و مسلم هست که طلاق باید در طهر غیر مواقعه باشه. این معناش اینه که عده باید در طهر باشه و عده حیض نیست. بعضیا که اصلش هم از ابی حنیفه هست و اومدن این رو پاسخ دادن، یه تقدیر گرفتن، گفتن فطلقوهن مستقبلات لعدتهن، یک حال تقدیر گرفتن لعدتهن رو متعلق به او گرفتن و گفتن طلاق بدید در حالی که استقبال دارید میکنید عده رو، یعنی عده رو به معنای حیض گرفتن، میگن در زمانی که شما استقبال دارید یعنی بعد از اون حیض قرار میگیرد. خب یک قرائت شاذی هم اینجا وجود داره، فطلقوهن لعدتهن، یه قرائتی از فطلقوهن لقبول عدتهن، لقبول عدتهن یعنی قبول یعنی روبروی عده، در مواجهه عده امثال اینا، که اون تعبیر مستقبلات لعدتهن رو هم از همون قرائت شاذ در آوردن، یعنی الهام بخششون برای این مطلب اون قرائت شاذ است. ولی من حالا این نکته کلی میخوام عرض بکنم، اون اینی که حالا یه بحثی تو کتاب‌های آیات الاحکام و تفسیر هست، مثلا ابن منیر در صاحب انتصاف حاشیه بر کشاف هست و حاشیه کشاف مطالبش آورده و دیگران این رو دارن که همین تازه مستقبلات لعدتهن یا لقبول عدتهن اگر باشه، این معناش اینه میگه زمانی باشید که شما دارید عده رو استقبال میکنید، روبروی عده هستید، شما الان طهر هست، 5 روز دیگه قرارت زن حیض بشه، این استقبال عده نیست. استقبال عده یعنی در مواجهه عده، یعنی همون زمانی که بعدش میشه عده برگزار کرد، اون هم دقیقاً همون لقبول عدتهن مفهومش اینه که در زمانی که باشه که مواجهه با عده و مواجهه با زمان شروع عده وجود داشته باشه، بخواد فاصله بیفته اینها، این استقبال عده و امثال اینها نیست. حالا من غیر از این بحثایی که تو کتاب‌های تفسیری و آیت الاحکامی هست میخوام اینو عرض بکنم، اینجور نیست که هر کلمه‌ای رو ما عشقمون کشید بتوانیم تقدیر بگیریم. تقدیر قانون داره، قاعده داره، و کلمه‌ای رو مقدر گرفته میشه که یک نوع ملازمه‌ای با عبارت‌های قبلی داشته باشه و عبارت مذکور در متن نحو دلالتی بر اون عبارت مقدر داشته باشه. یه تعبیری تو الفیه ابن مالک هست، میگه و فی جواب کیف زیدون قل دنف فزیدون استغنی عنه از عرف. میگه اگر گفتن کیف زیدون، شما در جواب میگید دنفون. اینجا زیدون که مبتدا هست مقدر هست. بچی ما این تقدیر میگیریم چون به اعتبار اینکه سوال شده، این سوال کلمه زید رو در ذهن مخاطب جاگیر کرده. زید که در ذهن مخاطب جاگیر شد، ما میتوانیم به اعتبار جاگیر شدن اون زید، همون لفظی که در ذهن او مستقر شده اون لفظ اکتفا کنیم به همون معنای مذکور در ذهنش و برای او خبری بیاریم. گاهی اوقات بعضی از واژه ها هست، بعضی از مفاهیم هست با یک واژه ها یا یک مفاهیمی دیگه ملازمه داره، به طوری که اگر این واژه اول رو گفتیم، واژه دوم به ذهن خطور میکنه. مفهوم اول رو گفتیم، مفهوم دوم به ذهن خطور میکنه. خب اینجا مانعی نداره اون مطلب رو در تقدیر بگیریم. سمع الله لمن حمده، این لمن رو میگن که اون سمعه در واقع درش یک مفهوم استجابه در تضمین هست. تضمین در واقع یک نوع تقدیر معنویه و اصل نکتهش هم اینه که اون لفظ مذکور باید یک نحو ملازمه‌ای با لفظ مقدر یا معنای مذکور یک ملازمه‌ای با معنای مقدر داشته باشه تا یک تقدیر لفظی یا یک تقدیر معنوی شکل بگیره. و سمع الله لمن حمده، سماع مقدم است برای استجابت. میگه این حرف منو بشنو. خب طرف کنده وقتی خدایی که رحیم هست و لطف داره بشنود، کنده یک نوع ملازمه داره با استجابت. خب اون سماع با استجابت ملازمه داره. ما میتوانیم اینجا یک استجابه رو در معنا مقدر بگیریم و اون لام رو متعلق به اون استجابه مقدر بگیریم، ولی جایی که هیچ گونه چیزی نداشته باشه، هیچ ارتباطی نداشته باشه. مستقبلات، اگر به این مستقبلات اگر معناش این باشه که این کارو میکنید ادامش مطلب بعدی بیاد، یعنی بلا فاصله اون معنایی که بعضی از مفسرین کردن مستقبلات لذت، نه یعنی رو این کار که میکنید چسب این کار عده قرار واقع بشه بدون فرض. خب اون عد نداره بین این که ای کاری که انجام میشه و کار بعدی یک نوع ملازمه خارجی وجود داره به علت این که اینها به همدیگه چسبیدن. ولی نه، مستقبلات لده یعنی این کار رو زمانی انجام میدید 5 روز بعد قراره اون واقع بشه. این چه تناسبی داره این کلمه مستقبلات به این معنایی که امثال کشاف و ابو حنیفه و امثال اینا معنا کردن، یک زمانی که بعد از یک مدتی با فاصله اون عده واقع میشه، شما در اون زمان طلاق رو واقع بکنید، که این خب این تناسب نداره. اصل معنا اینه که خیلی وقتا یک مطلب رو فتوا میدن، بعد ادله رو یه جوری متناسب با او دور میزنند و میچرخونندش. من خیلی وقتا نگاه میکردم مثلا فخر رازی، فخر رازی گرایشات اشعری مسلکی کی داره، راحت آیات قرآنی رو که برخلاف مسلک اشعری هست اون آیات رو میچرخونه ولی آیاتی که موافق مسلک هست اون نه، هیچ تقدیر مقدیر از این حرفاتش نیست. به اون طرف کسایی که مثل کشاف که اعتزالی مسلک هست، آیاتی که متناسب با مسلک خودشون هست اون آیات رو میپذیرن، آیات دیگر رو یه جوری توجیه میکنن در امثال اینا. واقعش این تعبیری که در بعضی روایات ما هست که حضرت مهدی میان یعتف الهوا علی الهدا، یعتف الهدا، یعتف الهوا علی الهدا بعد ما عتف الهدا علی الهوا. افراد اصل رو یه موقعی اون هواهای نفسانی خودشون قرار میدن، بعد آیات هدایت بخش قرآن رو بر طبق اون هواهای نفسانی خودشون و در مسیر اونها قرار میدن، در حالی که باید این روش نیست. از مهدی که میان به مردم یاد میدن که باید اصل اون هدایتی باشه و هواهای نفسانی بر طبق اون هدایتها شکل بگیره و امثال اینها. تو چیزای تفسیری و تو خیلی چیزای دیگه ای که به خصوص تو این اختلاف مسالکی که فقهای عامه به خصوص دارن اگه نگاه کنید، مدل استدلالاتشون استدلالات عجیب غریبیه، کاملا محسوسه که مطلب براشون مسلم شده، یه جوری همین چیزا رو میخوان با او درستش کنن دیگه. و الا فتلقون لعدت انه رو به اون معنی مستقبلات و به اون جورا هیچگونه معنا نمی کردن. خب حالا در ذیل فتلقون لعدت انه روایت های بسیار زیادی وارد شده، خیلی روایت ما داریم. و مثلا تو بعض من یکی دو تا روایت رو از باب چیز می خونم. روایت جامع حدیث شیعه جلد 27 رقم 4083 در باب ابواب الطلاق و اقسامه باب 8 حدیث 48 علی ابن ابراهیم مال کافیه عن ابی عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن بکیر و غیره عن ابی جعفر علیه السلام قال کل طلاق لغیر العده فلیس بطلاق. وقت طلاق لغیر العده رو توضیح میده، ان یطلقها و هی حائض، در حالی که حائض هست او رو طلاقش بده، او فی دم نفاسها، که نفاس هم به منزله همون حیضه، او بعد ما یغشاها قبل ان تحیض، طهر مواقع است، طهر غیره، فلیس طلاقها به طلاق. فَإِنْ تَلَّقَهَا لِلْعِدَّ اَكْسَرْ مِنْ وَاحِدَةٍ، اگر طلاق طلاق عده باشه، یعنی در زمان طهره غیر مواقعه باشه، ولی سه طلاقش بکنه، فَلَيْسَ الْفَضْلُ عَلَى الْوَاحِدَةِ بِطَلَاقٍ، بیشتر از یه به اصطلاح یه طلاقش طلاق حساب نمیشه. وَإِنْ تَلَّقَهَا لِلْعِدَّ بِغَيْرِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ، طلاقها لِلْعِدَّ، طلاقش للعده باشه، این در همون زمان طهر باشه، به غیر شاهده عدلن فلیس طلاق وقوع به طلاق ولا تجوز و فیه شهادت النساء، در طلاق شهادت النساء هم جایز نیست و کافی نیست. خب این که خیلی روشنه که مراد از طلاق رو طلاق للعده رو معنا میکنه، یعنی طلاق در طهر غیر مواقع. روایت زیادی هست، من حالا نمیخوام وارد اون بشم. یه سری روایات هم هست، یه روایت به خصوص روایت زراره هست، بین طلاق السنه و طلاق العده فرق میگذاره. میگه یک نوع طلاق هست طلاق السنه است، یک نوع طلاق هست طلاق العده است. توضیح میده که طلاق العده چیه، طلاق السنه چیه. در واقع طلاق العده طلاقی است که رجوع در عده واقع میشه، ولی طلاق السنه طلاقی است که در کل عده رجوع نمیشه. و مفصل توضیحات مفصلی داره که حالا چون از بحث ما خارجه من خیلی وارد اون بحثاش نمیشم. و طبق اون روایات طلقوهن لعدتهن، یعنی که نه طلاق عده بدهید، که یک قسم خاصی از طلاقه به جور خاصی. ولی از این روایات استفاده میشه، بله طلاق عدی بهش میگن. بین طلاق عدی و طلاق سنه هم دو قسم داریم، یعنی دو معنا. یه موقع طلاق سنه به معنی عام هست، یه طلاق عدی هم یکی از اقسامشه. یه طلاق سنه یا طلاق سنیه به معنی اخص هست که در مقابل طلاق عدی. حالا اونها یه بحثایی داره که من حالا وارد اون بحثاش نمیخوام بشم، فقط یک دو تا آدرس رو بدم اینا رو ملاحظه بفرمایید که هم مثلا همین بین طلاق عده و طلاق سنه 4037 و 4040 اینا فرق گذاشته، 4051 تا 53 این رو هم ملاحظه بفرمایید، با 4042 تا 4045 این رو ملاحظه بفرمایید. چیزهای دیگه هست، طلق للعده یا طلق لغیر العده، اینها گاهی اوقات به اعتبار اینی که اون آیه طلاقش طلاق العده است و طلاق السنه است، گاهی اوقات نه، طلاق للعده یعنی طلاق در طهر غیر مواقعه، طلاق لغیر العده یعنی طلاقی در حال حیض یا در طهر مواقعه و امثال اینها واقع شده. توی 4057 هم روایت ابوالجارود میگه العده تو از طهر من الحیض، البته یا شاید دقیقتر این باشه که از طهر من الحیضی که در اون طهر مواقع هم واقع نشده باشه. اون از این روایت هم اینجور استفاده میشد که باید مواقع واقع نشده باشه. حالا بقیه